أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شهادة مولايمان حضرت أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله عليهما وعلى آبائهم الطيبين الطاهرين وأبنائهم المعصومين تسلیت عرض میکنیم. حالا اگر امروز سوم باشه امروز و اگر دیروز هم بوده چه، این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن محمد وصی الاوصیاء و امام الاتقیاء و خلف ائمه الدین و الحجة على الخلائق اجمعین. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. بحث در این بود که اگر علم اجمالی دارد به این که یکی از دو شجره یا دو چیز دیگری که یکیش ثمره داره یکیش ثمره فعلا نداره، علم اجمالی داره که یکی از این دوتا غصب است و دیگری ملک خودش هست، مثلا یا یجوز التصرف فیه، ثمره پیدا شد، آیا تصرف در این ثمره تکلیفاً چه حکمی داره و وضعاً از نظر ضمان چه حکمی داره؟ که محقق ناینی فرمود هم تکلیفاً حرام است و تصرف جایز نیست و هم این که وضعاً ضامن است. محقق خویی قدس سره فرمود نه، هم تکلیفاً براعت داره و جایز تصرف، هم زمانی نیست، به بیانی که گذشت. منتها بعد ایشون می‌فرمایند که این مطلبی که ما گفتیم این در جایی است که قبلاً ملک دیگری نباشه، این دوتا مسبوق به ملکیت دیگری نباشه. مثل این که فرض کنید در همین مثال شجره، این هر دو رفتن حیازت کردن، زید رفت حیازت کرد شجره ای رو، عمرو هم رفت حیازت کرد شجره ای رو که قبلا ملک کسی نبوده، مباهات عامه بود. بعد یکی از این دوتا که فرض کنید زید باشه، آمد اون شجره ای رو که عمرو هم حیازت کرده بود غصب کرد. بعد چون شجره واحده بودن، شبیه هم بودن، اشتبه، که حالا کدومش مال اونه کدومش مال منه. حالا یکی از این شجره ها هم ثمره داد، در اینجا همون حرفی که قبل زدیم بله وجود داره. اما اگر نه، یکی از این شجره ها رو خرید، یعنی از یک کسی که شجره میفروخت باغ داشت فلان، رفت شجره رو خرید که قبلا ملک اون باغدار بوده، ملک اون فروشنده بوده، یک شجره دیگری هم مال کس دیگه بود، ملک او بود، او رو هم غصب کرد. بعد حالا اشتباه که کدومش مال خودمه که خریدم و کدومش مال اونیست که غصب کردم، و حالا یکی از این دوتا ثمره داد. اینجا ایشون فرموده است که حق با آقای ناینیه در این صورت. پس ما قائل به تفصیل باید بشیم، بگیم در این جور موارد اگر مسبوق نیست به ملکیت، اون براءت جاری میشه از نظر تکلیف و از نظر زمان. اما اگر مسبوق به ملکیت هست، در اینجا نه، هم تکلیفا جایز نیست و همین که زمان وجود داره. فارق چیه؟ فارق این است که میفرمایند در این صورت خب این شجره‌ای که ثمره داده است میدانیم قبلا ملک دیگری بوده، حالا اگه همون باشه که من خریدم، خب قبلا ملک اون فروشنده بود. اگرم مال اون زیدیست که من غصب کردم ازش، خب مال او بود. پس قبل از اینکه من ید بگذارم روی این شجره، حتما ملک دیگری بود. الان شک دارم این شجره که الان ثمره داده است، این در ملک اون مالک قبل باقی است یا باقی نیست، و آیا منتقل به من شده یا نشده. خب استصحاب میکنم بقای این شجره را در ملک مالک قبل. وقتی استصحاب گفت این در ملک مالک قبل هست، آثار شرعیه این برش بار میشه، که یکی از آثار شرعیش این است که نماؤها ملکن لهمون مالک سابق. این جور تقریر که بنابر یک مبنا اینجوری تقریر کنیم که شاید مبنای حضرت امام قدس سر رو باشه، عبارت مصباح الاصول با هر دوش می سازه اینجا، اون اثر بار میشه، اون که این ثمره هم مال مالک قبل باشه این برش بار میشه. حالا اما به این که اون استصحاب صغرا را برای ما اثبات کرد که هازا ملکن له اون مالک قبلی، بعد ما کبرا رو بهش ضمیمه میکنیم و کل مملوکن لمالکن یتبعه ثمرته، یا اینکه نه، مثل مسلک مثلا شیخ اعظم و شاید محقق خوی و اینها میگن اصلا استصحاب معناش و کنایه از این است که آثار بار کن دیگه، صغرا کبرا نمیخواد تشکیل بدی، خود لا تنقض الیقین یعنی رتب آثار قبل را. حالا علایالن چه به اون نحو بگیم چه به این نحو بگیم، پس نتیجه این استصحاب این میشه که ما بگیم این ثمره مال اون، مال مالک قبل. وقتی مال مالک قبل شد، پس لا یجوز التصرفی الا باذنه. اگر هم اتلاف کرد زامنه، پس حرف آقای ناینی اینجا تمامه، نه به وجهی که ایشون فرموده بود بل به وجه آخر. بعد بفرمان که خب لا یقال که این استصحاب بقاء این شجره‌ای که ثمره داده است در ملک مالک قبل، این معارض است با استصحاب بقاء اون شجره‌ای که ثمره نداده است در ملک مالک قبل. چرا معارضه است؟ چون میدونیم یکی اینا دروغه، خلاف واقعه، بالاخره یکیش مال من خریدم. هر دوی اینا رو بخوام بگیم در ملک مالک قبل هست، این خلاف اون علم من هست که یکی از اینا ملک خودم هست. جوابش همونیست که تقدم مرارن، که از این دوتا استصحاب درسته یکیش مخالف واقعه، ولی مخالفت عملیه لازم نمیاد، ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد. بنابراین تعارض بین این دو تا استصحاب نیست. این تفصیلی است که محقق خویی قدس سرهم بهش منتهی شده. در مقام دو مناقشه وجود داره. اولین مناقشه رو عرض بکنیم، بعد حالا مناقشه شیخون الاستاد. مناقشه اولا این است که اینجا این دوتا استصحابا تعارض دارن، چون به مخالفت عملیه می انجامه. چون شما اگر ثمره را فقط همین ببینید، تصرف در این خدمت شما عرض شد که ثمره فقط اقتصار نظر به این مطلب بکنید، بله مخالفت عملیه ای لازم نمیاد. اما اگر همه آثار رو ببینید، در همه آثار رو اگر نگاه کنید، تفکیک بین آثار نکنید، خب مخالفت عملیه لازم میاد. مقتضای استصحاب این که این در ملک این شجره که ثمره دارد، در ملک فروشنده، در ملک مالک قبل هست، خب ثمرش اینه که یجوز لی ان اخبر به انه ملک این شجره. و استصحاب بقای اون شجره آخرم در ملک مالک قبل، در ملک مالک قبل غیر من، ملک مالک قبل، اونم ثمرش اینه که یجوز و ان اخبره به این که این ملک اوست. و حالی که میدونم یکی از این دو اخبارا دروغه و حرامه، بله فلزا، بله یکی از مشکلات این مسئله، ولی یکی از مشکلاتی که اینجا ها که گفته میشه که تعارضی ندارن، این شبهه شبهه مهمیه که همه آثار رو شما تفکیکی باید ببینیم ما آثار را، و حیثی بگیم، بگیم از این حیث تعارض دارن، از اون حیث ندارن، چون اون دو تا تکلیف، اون حیث مخالفت ترخیص در مخالفت قطعیه با اون تکلیف لازم نمیاد، پس بنابراین اشکالی نیست. اما از این طرف چی؟ این به خدمت شما عرض شود یه مشکلی است در مقام. حالا در همون مثالهای دیگر هم همین جوره. مثلا اگر دو کاسه داشتیم که هر دو متنجس بوده، آمدیم یکی از اینا میدونیم تطهیر شده، اما نمیدونیم کدومه، خب استصحاب بقای نجاست او و استصحاب بقای نجاست این گفته میشه اینا تعارض ندارن، ولو یکیش مخالف با واقعه، ولی تعارض نداره، چون اون استصحاب نتیجهش که تصرف نکن، اینم نتیجهش که تصرف نکن، از تصرف نکردن در این دوتا که مخالفت قطعیه لازم نمیاد. این درست، ولی همینجا همین شبه هستش. خب استصحاب نجاست او این است که یجوز انتخ بره به این که هازا طاهره نجسون، اون هم این است که بگی هازا نجسون، اخبارش
اینه که هازا نجسون یا
متنجسون،
نه یا هازا یجب علیه،
نه دیگه، چون مستصحب رو وقتی به خدمت شما عرض شد که میگید
که نیستش که
نباشه، آثار شرعیه مستصحب رو میگه بار کن،
اخبار از این میشه که یحرم علیه ان اتصرف فی، اینم هست اخبارش اینه، اگه اماره بود بله، اخباری که از این لازم میاد اینه که وقتی این استنتاج نجاست داشت، اون هم نجاست داشت، تنها اخبارش اینه که من یحرم علیه ان اجتنب عن یحرم علیه.
اگر شما میدونید یه چیزی متنجسه شک دارید پاک شده یا نشد، خب بعد استصحاب بقای نجاست کردید، یجوز لک ان تشهد و انه نجس یا متنجس. چرا دیگه گفتم؟
نه
بحثه که آیا
شهادت فقط در این میتونم بگم که من حرام برم تصرف در اینه؟
نه 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 نه
نه واجب است که اجتناب کنم.
نه نه
چون استصحاب که امانه.
نه نه نباشه افسر. نه مشهودون لا باید حجت برش قائم باشه.
حجت فقط در
حجت. نه همین حجت دیگه.
نه
اگر شما اگر اینجوریه شما کجا این آب میگه پاکه، شهادت میده اخبار میکنی پاکه، شاید توی این اسنای بچه اومده دست بهش زد،
اونجا هم دقیقش همینه.
نه اونجا همین شهادت به پاکی آب میدید دیگه، یا میگید ملک زید است.
نه نه پاکی واقعی نه. اگه ازت
نه پاکی واقعی چی چیه؟ ما که
پاکی میگی پاکی منظورت
چیه؟ بله پاکی
واقعی.
پاک نه پاک.
نه پاکی یعنی که
پاکی
طهارت دقیقش اینه.
نه نه به اونو بر نمیگرده. نه نه
بله شما استصحاب دارید اماره میگیرید.
نه اماره نمیگیرید. حرف اینه که آثار او بار می شود یا بار نمی شود. نه این به خدمت شما عرض شود که این یه شبهه است در مقام وجود داره، منتها حالا در اخبار یه حرفی هست و اون اینه که در باب اخبار اگر ادله گفته است که یجوز الاخبار به اون چیزی که میدانی محقق است، میدانی محقق است، میتونی یجوز الاخبار، و هرچی که نمیدانی محقق است یحرم الاخبار لا تقف ما لیس لک بیه لما تقولون ما لا تعلمون. و اینجا آیا استصحاب به جای قطع طریقی می نشینه یا نمی نشینه؟ اگر بگیم استصحاب به جای قطع طریقی می نشیند در اینجا، خب بله می تونه جواب اخبار بکنه. بله چون استصحاب مستذهبو که میکنه
واقعا وقتی تاریخیه اتفاقا استصحاب وقتی تاریخی موضوعیت ندارد شهادت به معدای استصحاب فقط طریق الواقع قطع داریم به الواقع یا این قصبه یا اون قصبه، یکیش قطعا قصبه، قطعا نمیتونم شهادت بدم که هر دوتا قصب نیست و هر دوتا بقای ملک قبلیه. اتفاقا یه تاریخی ببینیم نمیتونیم شهادت بدیم. اگه بگیم موضوعیت داره استصحاب حجیتش، طریق علل واقع نیست، چون من واقع میدونم یکی این دوتا.
نه خب تعارض درست میشه. نه صحبت نه
بس نمیتونه.
نه
اگر بگید که
چال بقید... چیز دیگه ای داریم میگیم، میخوایم بگیم آیا استصحاب جاری میشه به لحاظ این یا نه فعلا
به لحاظ
این
که بخواد واقع نما.
اگر استصحاب بگیم به جای قطع طریقی مینشینه، پس در این طرف موضوع تمامه برای استصحاب و ترتیبی هست، اون طرف هم تمام و وقت تعارض میشه. تعارض میشه من به اثر جریانشه.
پس نمیتونی بگی؟
نه نمیتونی. نه بله
نمیتونی بگی؟
نه میتونیم یعنی ملاحظ خودش،
ملاحظ خودش که بحث.
بله اگه اگه استصحاب به جای قطع طریقی مینشیند بله میتونیم بگیم به مقتضای این استصحاب در این طرف میتونیم بگیم، در اون طرف هم میتونیم بگیم، وقت تعارض میکنه. یا اینکه نه موضوع حجیت جواز اخبار این مربوط میشه به باب اخبار و موضوع اخبار در فقه چیه؟ مقام علیه الحجت است، مقام علیه الحج به شهادت این که غالب مواردی که انسان اخبار میکنه شهادت میده اخبار میده، غالب این موارد مستندش اصول، مثل همین که میگه این آب پاک، میگه زید حیات داره کذا و کذا، اماره نیست. یه وقت هست که سوق مسلمینه میگیم این به خاطر سوق میگیم، یه وقت یده، خب اینا اماره است. اما جایی که ید نیست، سوق نیست، خب اینجاها ما به معمولا به خاطر چی میگیم؟ آقایون فرمودن دیگه در باب طهارت ما معمولا که وضو میگیریم فرمودن ما یقین نداریم که این وضوعی که ما میگیریم تا چیز واقعیه، مگر اینکه شما بگید که طهارتی که در ما شرط است در باب وضو اعم از واقعی و ظاهریه، ولو کشف خلاف هم بشه وقت درسته. اما اگه بگی نه طهور واقعی متا این، حالا خب معمولا با استصحاب دیگه. این به خدمت شما عرض شد که مسئله دایر مدار اینه. یادم میاد حالا شاید 30 سال هم بیشتر گذشته باشه، 35 سال، چون یه همچی شبهی تو مکاسب محرمه اون موقع ها تو ذهنها بود، حالا مرحوم آقای تبریزی هم می فرمودن، شاید هم یه جایی فرموده باشن به خدمت شما عرض شد، این یه شبهی در امثال این مقام وجود داره که این مبنی مبتنی است بر این که خب اون بحث،
یعنی الان حالت ثانیه
شبه ثانیه، حالا اینجا دو تا بحث باید بکنیم، یکی این که اولا این جاری میشه، یعنی دو این که آیا در این موارد ما کل الاثار باید به عنوان یک دسته ببینیم یا تفکیکی ببینیم، به این نسبت به اون اثر جریان اصل اشکالی نداره چون مخالفت قطعی ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمیاد، این اثر بله چون مخالفت قطعی لازم نسبت به این ترخیص داده نمیشه، اینا به هم ربطی هم نداره، این خود اینجا هم دوتا مبناست که اینا رو بعد یکی هم چند روز پیش هم بحثش بود دیگه که آقای صدر و اینا فرمودن اینا ما تفکیکی بودن، اینا با اون به این ربطی نداره، اونم به اون ربطی نداره، ولی یه عده هم میگن نه دیگه اینا رو یک بسته واحد دیده میشه این آثار، بنابراین اگر ما به یک بسته واحد ببینیم این آثار رو نمیتونیم بگیم معارضه نداره، این دوتا معارضه داره به خاطر ولو اون اصل.
اصل اولی چی اینجا؟
بله؟
اصل اولی اینه که در تفکیکی ببینیم یا این که اول رو هم ببینیم، یعنی اصل در مسئله اصولی چیه؟
اصلی نداریم اینجا، استظهار از ادله است دیگه، باید ببینیم.
نه، به لحاظ اینکه اصول به جبران رفع آثار هستن، خب این یعنی مقتضای اصل اولیش چیه؟ یعنی مقتضای حکمت در باب اصول چیه اینجا که ما بیایم ببینیم که همه رو با هم ببینیم؟ برابر یه اصل اینجا تأسیس بکنه، اگه شک کردیم میتونیم حالا تو بگیم اصلی نداریم ما، ولی برحال باید بحث بشه که اصل اولی چیه، که یعنی به لحاظ این که وضع اصول و جعل اصول برای رفع یه سری آثاریه یا حالا جعل یه سری آثاریه، این قاعده اولیش چیه اینجا؟ آره
وقتی
همه رو با هم ببینیم،
آره وقتی شاره میگه میفرماید لا تنقض الیقین به شک، یعنی رتب آثار اون قبر رو، اینجا هم میگه رتب آثار اون قبر رو، تفکیک نداره که، رتب آثار اون رو، خب اگه بگه رتب بفرماید رتب آثار اون رو و رتب آثار این رو میبینیم که
پس باید بر تفکیک باید دلیل بیاریم،
بله ظاهر ممکنه که ظاهرش هم رتب آثار اون، نه رتب این از انحلال نیست، رتب هاز الاثر، رتب هاز الاثر که نه خطابات متعددی باشه، مبرر این خطاب اینه که اثر داره، داره میگه رتب آثار این رو، این طرف هم میگه رتب آثار این رو، اینا یه مقداریش به خدمت شما عرض شد که هم از نظر مبنای اصولی مبنی بر این است که و فقهی، یعنی که موضوع را ما تشخیص بدیم که موضوع اخبار چیه، جواز اخبار و حرمت اخبار، دو این که آیا موضوع یعنی به خدمت واقعه یا حجت بر واقعه، علم ببخشید علم به واقعه یا حجت بر واقعه، و اگر علم به واقع شد آیا حجج غیر اماریه که واقع میشینه به جای قطع طریقی یا نمیشینه به جای قطع طریقی؟
اگه اون اعتبار بگیم یه کلش موقع از اساس حل میشه دیگه.
بله؟
اگه کسی بگی آقا به جهت اینکه استصحاب اماره نیست، آن چیزی که جواز بر ما میاره از همون چیزی که ثابت کرده، همون چیزی که افاده کرده ما جایزیم که اخبار بکنیم، و اون چیزی هم که افاده کرده چون اماره نیست، اینه که من حجت دارم بعد اجتناب میگم، حجت دارم بعد اجتناب، غیر از اینم بگم
استصحاب نه، استصحاب مگر نمیگه که این نجسه؟
دقیقش این میشه نجسه. آیا یعنی نجسه واقعیه؟
نه
اماره دارم براش، اینه که نمیگه که نجسه، یعنی یجب علیکل اجتناب. همینا من میتونم خبر بدم هر دو طرف، هیچ مخالفت عملی هم لازم نمیاد. یجب علیکل اجتناب از هذا طرف، یجب علیکل اجتناب از ذاکر طرف، این هیچ مخالفت عملی هم لازم نمیاد.
من استصحاب کردم این ملک زید است.
بله
میتونم اما بگم این هادا مل، شهادت بدم، خبر بدم هادا مل کن لزه،
مگر که معنیش همین باشه، مگر که معنیش همین باشه، غیره این نمیتونم. من که استثناء اماره بدونید
نمیدانیم، صحبت سر اینه،
نمیدونیم، نمیتونم بگم ملک زیده، میتونم بگم که یجب علیه
شاره منو متعبد کرده بگو ملک زید دیگه، شاره منو متعبد کرده بگو ملک زید است.
همین میتونم بگم، این جمله رو میتونم بگم، یجب علیه ترتیب آثار ملکیه، اینم درسته در هر دو طرف.
آقا سید یه نکته دقت نمیکنه، خود کذب گفتن نه، بله ما نمیخوایم واقع نمایی استصحاب اثبات بکنیم، اما صحبت ما باب کذب و باب سر خودش موضوع فقهیان
نسته کار به واقع کس داری نسته هر مبنی اونجا اشتراش
با همینه داره میگه،
با هر مبنی اونجا بگید یجب علیه
که موضوعش مخالفت با واقع است، سر هم یک موضوع شرعی است، جواز قول به مطابق به واقع است، حالا موضوع شرع شد مطابق و مخالف، این موضوع شرع رو با استصحاب موضوعیت عدم ملک، عدم ملک استصحاب میکنی،
متوجه است مخالف ندارم میگم، با هر مبنایی
واقع داری صحبت میکنی،
خب
شما میخواد بگی واقع نیست،
با هر مبنایی
اون رو ملک و کذب واسه خودش موضوع شرعی،
و اما اشکال شیخ الاستاد
شما این آخر فرمودید که پس اونچه که ما از افاده استصحاب و اصول میفهمیم اینه که جمع کل آثار رو ما باید ببینیم.
بله ظاهر اینه که تفکیک نیست، فلزا تعارض میشه چون انحلال نیست.
فرمودید شیخ و اینها اینها در مورد استصحاب میگن که ما موضوع رو اثبات نمی کنیم با استصحاب، ثم بذاریم کبرا رو تنگش بگیم، درست شد؟ اگر بگیم خب پس لا تنقض الیقین نمیشه که خودش به خودی خودش میاد چیکار میکنه، ترتیب آثار میده. شارع اومده یه سوالی از شارع کرد مثلا آقا من اینجا نمیدونم قصد بکنم و قصد نکنم، مطابق واقع هست مطابق واقع، ملک من هست و ملک من نیست، استصحاب قبلی داشتم، شارع میگه لا تنقض الیقین نمیشه. این لا تنقض الیقینی که من سائل نسبت به اثر ملک فقط دارم میپرسم و میخوام مستقیما از خودش اثر تصرفی رو بفهمم، این انصافا انصراف به کل آثار داره، بنابراین مبنا که بگید استصحاب نمیاد موضوع به کبریات درست کنه. تو موضوع سازی میام اینو میگیم، میگیم موضوع سازی یک موضوع آثار مختلف است، این موضوع یا هست یا نیست، یکی از آثارم که مخالف واقع در اومد این دیگه نمیتونه موضوع ساز بشه. اما اگر نه بگیم لا تنقض خودش مستقیما میخواد جواب سوال رو بده، میخواد رفع الحیره بکنه نسبت به اون اثری که مبتلا به منه.
چرا مبتلا به؟
آها چرا؟ چون ادله ای که ما داریم تو لا تنقض الیقین بشه اینطوریه، طرف رو از حضرت سوال میکرد میگه آقا من نمیدونم اصابنی او بولون املا، حضرت نسبت به همین سوال داره جواب میده و میخواد فقط رفع حیرت و رفع اثر همین سوال رو بکنه، آیا انصافا طرف وقتی مخاطب هستش این رو میفهمه که من با این لا تنقض الیقین باید بقیه آثار رو هم ملاحظه بکنم تا بتونم این رو از حضرت بفهمم؟ این رو نمیفهمم.
بقیه هم
مبتلا تنقض اینجوریه،
سبوکت و مبتلا
استزارش اینجوریه، اصلا نگاه نمیکنه به سایر آثار، میگه آقا من الان میخوام این اثر شرعی رو برای خودم بار بکنم، حضرت میگه بار کن، خب عقل من لبن میفهمه،
خب اونجا که
میتونم این رو آثار رو بکنم، تا وقتی که معارض به نباشه
مخصوص. نه خب علم اجمالی که جایی که علم اجمالی نباشه که چیز مشکلی پیش نمیاد.
نه تو علم اجمالی حتی
فقط تو علم اجمالی میاد، اونم که حالا سوال سایل علم اجمالی نبوده که
حالا
مشکلی نداره که فعلیزا ببینید. بله علم اجمالی که پیدا میشود اطراف علم اجمالی وقت اینجا با پیش میاد که حالا مثلا کلام حرف از این که اصلا این ادله اصول اطراف علم اجمالی رو میگیره نمیگیره، مثلا شیخ که میفهمد نمیگیره از مقام اثبات، چون اون قضو به یقین آخر میفرماد، یقین آخر در مورد علم اجمالی یقین آخر وجود داره، پس غایت وجود داره، اصلا ادله در مقام اثبات قصور داره.
پس سبوکت با مبتلابه
آجا برشه مبتلابه این برشه مبتلابه میگم مبتلابه به معنی
که من هیچ وقت
تو رو بارم نه دیگه، رتبه الاثر دیگه، رتبه الاثر اینو بار کن، هرچی هست هرچی هست دیگه، هر آثاری هستش بار کن. مگر شما بگید که از این جور آثار انصراف داشته باشه، برای چی بگیم انصراف داره؟ یه ادعایی است که بگه از اخمار و فلان و اینا انصراف داره. خب این به خدمت شما عرض شد که یه مناقشه دومی که وجود داره فرمایشی است که شیخ الاستاد فرموده بعد از اینکه حرف محقق خوبی رو نقد میکنن، میگن که مثلا فیه تعملو عبارتشون در فیه تعملون یه عبارتی است که مراد ایشون از این عبارت چه یه مقداری اجمال و ابهام داره. فرموده است که فإن این عبارتشون فإن عدم المعارضه، که استاد فرموده که معارضه ندارن این استصحاب با اون استصحاب، چون مخالفت عملیه ترخیص در مقابل عملیه ازش لازم نمیاد، این ان عدم المعارضه یختص به موارده یتعین فیها العمل به تلک الاصول و اما مع العلم به عدم لزومهی شرعن ولو به حسب ظاهر کل علم الاجمالی به کون احد المالین للغیر فالمعارضه به حالها و علیه فلا بأس بالرجوع فی النماء الی الاصل، چون این دوتا اصلا معارضه میکنن تساقط میکنن، این که این ثمره دیگه طرف معارضه با چیزی واقع نمیشه، پس بنابراین در خصوص این ثمره من چیکار میکنم؟ من براءت میتونم جاری بکنم؟ در خصوص این ثمره میتونم میگم غصب نیست و استصحاب موضوعی هم در این ثمره میتونم انجام بدم؟ بنابراین تفصیل جا نداره. و علیه فلا بأس بالرجوع النماء الى الاصل النافی من غیر فرق بین کون الاطراف مسبوقه به ملک الغیر ام لا. این تفصیل که شما دید مسبوق باشه به اون نباشه این درست نیست. خب این تفصیلی که ایشون میدن فهمید معارضه در اونجاییست که یتعین فیها العمل به تلک الاصول، یعنی من مجبورم مثل این که به خدمت شما شود که استصحاب وجوب کردم در اینجا، خب بله مثل این که مثلا میدانم یا این دو نفر واجب النفقه من بودن، الان یکیشون میدونم از فقر بیرون آمده که دیگه واجب النفقه من نیست، اما کدومه نمیدونم، رایی هم برای پرسشش ندارم که به دست بیارم. خب در اینجا بله من استصحاب بقای فقر در این دارم، استصحاب بقای فقر در اونم دارم، که اینجا لازم است عمل کنم. اما در جایی که استصحاب میکنم که این قبلا ملک دیگری بوده، اون ملک دیگری بوده، حالا یکیش میدونم ملک خودم شده، خب استصحاب بقای اون در ملک او، استصحاب بقای در ملک اون باعث میشه من به هیچ کدوم دست نزنم. اینجا که لزوم نداره به این اصلا عمل بکنم، که اینجا جاری نمیشه. ما تفاوت بین این دو هم رو نفهمیدیم این دو تا چه فرقی میکنه، چون کل الملاک چی بود؟ ملاک برای اینکه اصل در اطراف جاری نمیشود این بود که در هر دو فی نفسه، همه اطراف هر طرفی فی نفسه که او رو محاسبه میکنیم ببینیم موضوع جریان از فی نفسه در او متوفر است، یعنی شک داره. در حالت فعلیش، حالت سابقه اگه داره مجرای استصحابه، حالت سابقه نداره براءت و علیت و اینا، قاضی طهارت و اینا. اون یکی هم فی نفسه همینجوره. حالا اگر بخوایم اصل در هر دو جاری بکنیم، این لازمش اینه که مولا ترخیص در معصیت بده، ترخیص در معصیت، چون قبیح. پس میدانی مراد جدی مولا هر دوی اینا ترخیص در هر دوی اینا نیست. بخوایم بگیم هازاست دون از آک ترجیح بلا مراجع، زاک دون هازا ترجیح بلا مراجع، این فرقی بین این مقامات نیستش. این فرمایش ایشون که اینجا فرمودن خیلی اجمال داره چی میخوام بفرماید، اگر غلط نسخه نباشه و اینا، که این امر غیر مبین نیست، نفهمیدیم بالاخره که ایشون چی میخوام بفرماید. و اگر این باشه که ظاهرشو انسان میفهمه، خب این تمام نیست، به خاطر اینکه همون دلیلی که خود استاد و خود ایشون جای دیگه فرمودن به همین بیان فرمودن، خب این بیان فرقی بین المقامین درش نیسته. خب این به خدمت شما عرض شد که اما ببخشید این کلمه رو برسید، همطور که دیروز اون جلسه قبل عرض کردم، محقق خویی که اینجا این بحث رو مطرح کردن قبل از ورود در بحث ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره، یه بیان، یه طرح ناقصی است، بعض جوانه به مسئله درش مورد توجه واقع شده. این در حقیقت این با ملاقی شبهه محصوره، این از نظر مبانی شبیه همه خیلی، و حرف هایی که حالا اونجا زده میشه و باید اونجا هم خودشون هم متعرض شدن بعضی هاش رو، اون حرف ها اینجا هم باید ملاحظه بشود. حالا علاوه بر بعضی امور دیگری که امروز اشاره کرد، بس بنابراین این مطلب اولی که ایشون فرموده، بعد فرموده هازا کلوف تصرفات غیر المتوقفت علی الملک. این بحث
یه اشکال سوم هم میشه مطرح کرد، اون اینه که تو این موارد ما یقین داریم که یه تذکیری بر مکلف لازم میاد که یقین داریم این تذکیر جعل نشده، میشه تو جوابش بدیم. یعنی در مواردی که اینطوری مثل هم مثال استصحابی که داشتیم، خب استصحاب ممکنه خودش تذکیری بیاره، یه توسعه‌ای بیاره که اون اشکال نداره، ولی اگر یه تذکیری بر اونم بیاره که یقین دارم این تذکیر از جناب اشاره جعل نشده، تو این جور استصحاب،
یعنی حکم واقعی،
یعنی الان این دو تا استصحاب چیکار،
یعنی یقین داری؟ نه ببینید، دو تا، یعنی این تذکیر واقعی جعل نشده بر اشاره جعل نکرده در این موارد، خب بله، ولی که این ملاک نیست در جریان اصول، در جریان اصول این ملاک نیست، ولی یقین داری، همین تذکیر همینه دیگه، میگه این نجسه اونم نجسه، اما نه چون در خدمت شما در مقام شک و در مقام تردید، نه در واقع ما. بله اگه یقین داری شاره همچون که ظاهری جل نمی کنند، اگر شما یقین دارید که همچون حکم ظاهری اشاره جل نمی کنه، ربطی به تخصیص در معصیت نداره، من می دونم ممکنه کسی همچون ادعایی هم بکنه، کمون که شاید بعضی هم ادعا رو می کنن، که حالا تو مسئله بد میاد که اشاره میگه پاک نیست، ولی میتونی بخوری اما پاک نیست، وضو نمیتونی باش بگیری، ولی اشکال نداره میل بکنی، شوربش جایزه ولی وضو نمیتونی بگیری. خب کسی اینا یه تفکیکایی است که عرف زیر بارش نمیره.
نه آقا عرض باشه
دیگه، بله گوشتی که آقای خویی میگه دیگه، میگه آبشو میتونی بخوری، گوشتشو بنداز کنار نخور.
بله، یا اون وقت که از خارج می آوردن ایشون که مشکوک بود چجوریه، خب میفرمود که خوردنش جایز نیست، پاک
گوشت خوردنش جایز نیست،
گوشت رو نخور،
ولی آبشون نجس نشه،
آب که بله دیگه، آب پاکه دیگه، خود گوشت پاکه، پس آبش هم تولید نمیشه.
نه نه ما از اون چیز دیگه است. میگه ما شما یقین داری که الان در یکی از این دوتا به لحاظ حکم واقعی مرخصی حتی تو همین حالت.
میدونم
چطور شما تو توسعه اون حرفو میزنید تو تحقیق نمیزنید؟
نه تو تحقیق
من الان میدونم، من الان فی حکم الله الواقعی، من در یکی از اینها
اینو باید جواب بدید. جایی که
حتی تو همین حالت
میدونم شما باید اینو جواب بدید، جایی که میدانید در حکم الله واقعی شما در تضییق نیستید، یعنی حتی به حسب ظاهر شما شارع شما رو در تضییق نمی اندازد، اینو میدانید؟
اینو
میدونید. اگر میدانید خدای متعال در اینجا بنای بر تضییق شما ندارد حتی به حسب حکم ظاهری، یعنی آزادی شما یک مصلحت ملزمه دارد که حتی در مقام ظاهر هم شما رو به حسب اصول عملیه در تضییق نمیخواهد بیاندازد. وقت اینو بله اینجا معارضه میکن، ولی ما همچه علمی نداریم. اما اگر میدانیم در واقع بله حکم ترخیصی اینجا داره، یه حکم ترخیصی اینجا داره، اما اینجا چون مشتبه شده به من داره میگه نه باید احتیاط بکنم، همینه اینجا دیگه، همینجا میگه استثناء بقای نجاست این بکن، اشتباه بقای نجاست چون مسبوق به نجاست است، یا در مانعلوفی میگه استثناء بقای در ملک او و استثناء بقای در ملک اون مالک قبل بکن،
میگه در اباحه اقتضایی نباشه، اباحه حکم من احکام الله هست.
بله
خب من الان میدونم حکم اباحه در اینجا وجود داره و من یقینا پاروش گذاشتم.
نه شارع خودش میگه به اون اعتنا نکن.
همین اول
من پا گذاشتم یعنی چی؟
تو جایی که شک داشته باشم شارع گفته، نه جایی که یقین دارم.
میدونم میدونم شما
که اباحه اقتضایی
شما اباحه واقعی میگید وجود داره،
بله،
ولی در اباحه واقعی که منافات نداره در مقام ظاهر،
وقتی شک منافات نداره، نه در مقام که یقین داری داره اباحه پایمال میکنه،
نه اینجا اشکالی نداره، نه به حکم ظاهری که اشکال نداره، مگر ترخیص در معصیت لازم بیاد، ولی ترخیص در معصیت لازم نمیاد.
چه جهت قبلی ترخیص در معصیت؟
به خاطر همین که وقتی که شما میدونی یکیش مباحه، یکیش مباحه واقعی است ولی دیگری مباحه واقعی نیست، آخه اینجا علم اجمالی دارید دیگه. بابا علم اجمالی
وجهش چیه؟ ترخیص در معصیت چرا قویه؟ وجه قوه ترخیص در معصیت چیه؟
برای خاطر اینجا چه وجهش چیه؟
وجهش چیه؟
برای خاطر
حکم خدا زیر پا گذاشته میشه یقینا دیگه،
خودش ترخیص داره میده،
همین ترخیص داره
اینجا که حکم خدا به نمیره که
چرا این حکم به باهاش
نمیره؟ بابا معصیت که نمی کنم، مخالفت که نمی کنم،
این داره تجویز میکنه شما یقینا حکم الهی خدا پایمال بشه.
خود خدای متعال اینجا که معصیت نمی کنم، من تو به اجازه اونه،
همه اولی کلام که اجازه هست یا نیست، وقتی اون اباحه زیر پا گذاشته
باشه چه بابا چه؟ شکه. بابا از اون طرف هم حرمت هست یا نیست؟
اون یقین فرض اینه که ما این دوتا استثاب یقینا اباحه،
پس تزاهم دیگه، پس تزاهم حفظی میشه بابا، تزاهم حفظی میشه، یعنی یکیش مال دیگری، یکی مال خودمه، اینجا اگر من تصرف بکنم ممکنه مال مردم رو تصرف کرده باشه،
ممکنه.
پس در این موارد چون تزاهم حفظ میشه ممکنه پیش شاره اون حکمش که حفظ مال مردم بکن در مال مردم تصرف نکن پیشش اهمه، میگه اینجاهایی که شک میکنی، اینجاهایی که شک میکنی بفرماید که چی؟ بفرماید که استصحاب بقا در ملک اون بکن، تصرف نکنی، تصرف نکنی، چون تزاهم شده دیگه، تزاهم حفظیه، اونو حفظ کنم که میخوام در زیق نباشی از نظر این، یا اینو حفظ کنم که میخوام مال مردم تصرف درش نشه، به خودم قاصبم اگه باشه،
مادام که یقینا حکم خدا زیر پا گذاشته اونجا که حرمت یقینا
حکم خدا در این موارد، اگر گفتیم حکم خدا رو زیر پا نگذاشتن این چیه؟ این معلق است بر این که خودش اذن ندهد،
اذن تو موارد شک داره،
شکه دیگه اینجا
نمیتونه،
آقا به قول آقای سعد، آقای سعد فرمود در اطراف علم اجمالی، در اطراف چون در قطع تفصیلی عقل نمیپذیر که شارع اذن بده، در موارد علم اجمالی ولو میداند تکلیف وجود داره چون تزاهم حفظی میشود، او بگه اشکال نداره بیاد، چون تزاهم حفظی میشود و فارغ، هر دو جا علم ما داریم، در علم تفصیلی عرف میگه، عقل میگه متزاهم نیست که مولا بیاد به من بگه گناه بکن،
درسته.
اما اینجا که علم اجمالی است و میدونیم یکیش مال دیگریه، شاره بگه من میگم این استثابه رو بکن، چرا؟ سیانتن لاموال الناس،
مترتب بر این مورد نیست.
چرا دیگه؟ خب تتمه کلامم می‌خوام عرض کنم که دیگه حال شده 10 و 20 دقیقه. صلی الله علیه و آله.